ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولت‌های اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطینیان مظلوم هر چه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله اخونزاده امروز شنبه در پیام خود تجاوز و اشغالگری اسرائیل را به شدت محکوم کرده و افسوده است. امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کند و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی ها بایستد. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تاکنون هیچ یک از سازمانهای بین المللی گام عملی برای توقف این ظلم ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. ملا هبت الله در بخش دیگری از پیام خود هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است، برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته‌ایم. با تأمین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم. جلوی ظلم را می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. و اظهار کرد امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرف‌های مقابل نیز توقع داریم به حریم، منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش گیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاست متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش روابط خوب را با ما گسترش دهند و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. سازمان عفو بین الملل سیاست‌های طالبان در قبال دختران را حذف سیستماتیک بر یک نسل خوانده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی نسبت به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان انتقاد کرده است. این سازمان گفت طالبان در 2.5 سال گذشته دوره جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده و بدون هیچ واهمه‌ای دست به نقض حقوق بشر می‌زند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
ادامه نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در کشور. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سیاست‌های حکومت طالبان در قبال دختران انتقاد کرده و آن را حزب سیستماتیک یک نسل خوانده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته دور جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده است و گفته افغانستان تنها کشوری است که در آن حضور دختران در مکاتب و تقریبا همه مؤسسات بین المللی توسط حاکمان آن منع شده و مشارکت زنان در زندگی عمومی به شدت محدود شده است و مؤسساتی که بر حمایت از حقوق بشر در این کشور کار می‌کردند یا محدود شده و یا کاملا خاموش شدند. سازمان عفو بین الملل همچنان از حکومت طالبان خواسته تا با نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، توهین اقلیت‌های مذهبی و قومی نقطه پایان بگذارد. نادیه محمدی، فعال حقوق بشر، در این باره میگه
زنان در افغانستان در حاکمیت‌های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی‌شد، ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشت‌ساز گرفته شد که مایه مایوسی همه دختران و زنان شده. مادر باسواد و تحصیل کرده فرزند خوب به جامعه تقدیم می‌کند. از سوی دیگر جهانیان در قبال محرومیت زنان افغانستان خاموشند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ما این نگرانی ها را رد کرده و میگوید اکنون در افغانستان با وجود برخی از نارسایی ها حقوق بشر و ویژه حقوق بانوان از سوی حکومت تامین است.
شاید نارسایی ها هم باشه ولی که مردم افغانستان امن هستند، حقوقشان تامین است، دروازه تمام محاکم بر روی مردم خلاص است، حقوقشان رسیدگی میشه، کسی علیه کسی ستم و ظلم و تجاوز کرده نمیتونه. فهرا و مردم همه در افغانستان یک مسئولیت کلی بر سر میبرند. این قابل ستایش است. بعضی مشکلات هایی هم داریم که نارسایی های علت های مختلف داره، در بخش تعلیم هنوز سختگی وجود داره، در بخش کار خانوما کمی محدودیت ها وجود داره.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش بر بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نیز تاکید کرده و خواهان اجازه کار برای زنان افغان شده است. با این همه انتظارها بر این بود که با آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان درب نهادهای آموزشی را برای بانوان بازگشایی کند، اما وزارت معارف حکومت طالبان زنگ مکتب امسال را نیز فقط برای پسران نواخت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن قدردانی از ملت هوشیار و قدرشناس ایران به خاطر شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت جهانیان نظاره‌گر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه جمعه در پیامی از حضور باصلابت ملت هوشیار و قدرشناس ایران قدردانی و این حضور حماسی را پیامی رسا برای استکبار جهانی دانست که ظلم و غصب، تجاوز و آدم کشی همواره محکوم به شکست است. رئیسی افسود امروز با برکت غیرت و شجاعت فلسطینیان بر همگان روشن شده کاخ پوشالی صهیونیسم سست‌تر از خانه عنکبوت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد مسلماً این حرکت جهانی و عمومی به نتیجه خواهد رسید و جهانیان نظاره‌گر تحقق وعده صادق الهی و نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پی حمله گروه تروریستی جیش الظلم در سیستان و بلوچستان ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات شنیع را محکوم و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، دیروز در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخ کردن مسئولان آن تاکید می‌کند. ایروانی افسود با توجه به ید طولای اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی گروه تروریستی جیش الظلم که تحت حمایت برخی کشورهای خارجی است علیه غیر نظامیان و کارکنان بیگناه ایرانی، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اقدامات شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود نسبت به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن اتخاذ کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران که خود مستقیماً متحمل پیامدهای فاجعه‌بار تروریسم بوده، بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای رهبری مبارزه با این بلای خانمانسوز ثابت قدم است. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان هم در سخنرانی با مناسبت روز جهانی قدس دلیل اصلی دشمنی آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران را حمایت تهران از مردم مظلوم فلسطین دانست. سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله لبنان، روز جمعه در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در زاویه جنوبی بیروت با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود ایستاده و با پشتیبانی از مقاومت در برابر اشغالگران ادامه می‌دهد و همین امر دلیل اصلی دشمنی با ایران است. سید حسن نصرالله ضمن تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصی یک نقطه عطف تاریخی در منطقه است و بقای رژیم صهیونیستی را با خطر روبرو کرده است افسود پس از گذشت 6 ماه از جنگ غزه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم نتوانست به هیچ یک از اهدافش برسد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به رشد بی سابقه گردشگری تاریخی ایرانیان در ایام نوروز. واژه آیین ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها رفتارهای آیینی به نوع خاصی از رفتار اطلاق شد که توسط جامعه پذیرفته شده و به گونه ارتباط افراد آن جامعه را با پدیده های غیر مادی برقرار می کرد. مراسم آیینی را می توان نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم دانست که از آموزه های دینی و ماورایی سرچشمه گرفته و یا برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می شود و به دلیل خدمت زیادی که دارند در بیشتر موارد با سنت و تاریخ مردمان یک منطقه پیوند خورده و جزئی از فرهنگ روزانه و انکارناپذیر مردم شده اند. از جمله کارکردهای مراسم آیینی می توان به گرد هم آوردن مردم در فواصل زمانی منظم و حفظ خطوط ارتباط و همکاری آنها اشاره کرد که از طریق یک پارچه سازی جامعه باعث اعتبار بخشیدن به وضع موجود و در نهایت ثبات اجتماعی در سطح جامعه می شود. کاهش کشمکش‌های اجتماعی در بین اعضای جامعه، انتقال ارزش‌ها و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر در جریان برگزاری مراسم و ایجاد تعادل اخلاقی در سطح جامعه از دیگر آثار پاسداشت و اجرای آیین‌ها در سطح اجتماع است. آیین‌های ایرانی تنوعی بسیاری دارند و می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد. آیین‌های باستانی، اسطوره‌ای و فصلی شامل جشن‌های مانند نوروز، یلدا، آیین‌های دینی مذهبی مانند عید غدیر، عید فطر و عید قربان، آیین‌های ملی میهنی مانند جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مراسم هفته دفاع مقدس، آیین‌های منطقه‌ای که مخصوص یک ناحیه یا قوم خاص هستند و در دیگر نقاط کشور برگزار نمی‌شوند مانند جشن برداشت خرمن یا مراسم شروخانی، و بالاخره گروه پنجم شامل آیین‌های خانوادگی مربوط به تولد، ازدواج، جشن عبادت، زیارت یا مرک در طوایف و خانواده‌های مختلف به صورت‌های گوناگون برگزار می‌شوند. اما یکی از آیین‌های سرزمین ایران نوروز است که سابقه چند هزار ساله دارد و در ابتدای بهار هر سال در همه نقاط ایران برگزار می‌شود. نوروز بزرگترین جشن اسطوره‌ای اقوام ایرانی و عید رسمی ایرانیان است و آنچنان با آموزه‌های دینی آمیخته شده که دیگر نمیتوان آن را تنها یک جشن اسطوره‌ای و باستانی به شمار آورد. به طوری که یکی از تفاوت‌های اساسی عید نوروز ایرانیان با اعیاد و جشن‌های دیگر کشورها در همین جنبه آیینی و دینی بودن آن است. چنان که در اغلب فرهنگ‌ها عید و جشن فقط به منظور شادمانی و سرور و به فراموش سپردن مشکلات زندگی و راحت شدن موقتی از فکر و خیال این دنیا برگزار می‌شود، اما در فرهنگ اسلامی ایرانی نوروز علاوه بر این که روز شادمانی و سرور است، فرصتی برای تفکر در نظام طبیعت و آفرینش نیز معرفی شده است. جشن نوروز یکی از قدیمی‌ترین رسوم رایج در کشورهای فارسی زبان هم هست و به مرور زمان نه تنها از بین نرفته بلکه به تعداد کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند نیز اضافه شده است. در ایران نوروز و تعدادی از روزهای قبل و بعد از آن تعطیل رسمی است و بسیاری از ایرانیان در این تعطیلات به سفر می روند، رسمی که در کنار دید و بازدید با اقوام و دوستان جان تازه هم به گردشگری می بخشد و در آستانه سال جدید موجب رونق کسب و کارها و چرخیدن چرخهای صنعت گردشگری می شود. شهر شیراز از زمان هخامنشیان به دلیل آنکه محل برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید در نزدیکی آن بوده، در ایام نوروز با استقبال گردشگران زیادی روبرو می شده است. علاوه بر آن، این شهر به دلیل جاذبه های تاریخی و مذهبی و هوای بسیار مطبوع در بهار همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست ایران از ثبت بیش از 6 میلیون نفر بازدید از موزه ها، پایگاه ها و اماکن تاریخی در نوروز 1403 خبر داد و حافظیه، تخت جمشید و سعدیه در شهر شیراز را رکوردداران این بازدید ها اعلام کرد. با این ترتیب ولایت فارس مقام اول در جذب گردشگر تاریخی را به خود اختصاص داد. اما در این میان حافظیه رتبه نخست را دارد و پس از آن تخت جمشید و سعدیه در ولایت فارس. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در تهران، ارگ کریمخانی در شیراز، باقفین در کاشان، کاخ موزه چهلستون در اصفهان، پاستارگار در فارس، امارت عالی کاپو در اصفهان و سازه‌های آبی شوشتر در خوزستان در رده‌های بعدی قرار دارند. اما حضور هزاران شهروند ایرانی در لحظه تحویل سال در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد جلوه دیگر از علاقه مردم ایران به حضور در اماکن مذهبی و پاسداشت بزرگان دین اسلام و پیوند اعتقادات با آداب و سنن ملی را داشت. آمارهای رسمی میگویند که تعطیلات نوروز 1403 برای اماکن گردشگری و میراث فرهنگی پر رونق بود. این ثبت آمار بالا در حالی رقم خورد که تعطیلات عید نوروز با ماه رمضان همراه بود و احتمال می‌رفت که از فرصت تعطیلی عید نوروز استقبال خوبی صورت نگیرد. اما علاوه بر این که شهرهای مذهبی مانند مشهد میزبان حدود 10 میلیون مسافر بود، شهرهای دیگر هم پربازدید و سفر و گردشگری از رونق قابل توجهی هم برخوردار بود. کارشناسان میگویند که حضور پررنگ مردم در اماکن گردشگری نشان دهنده علاقه آنان به آثار ملی و میراث فرهنگی است. در این حال نشان می‌دهد که مردم به تلاش برای رقم زدن یک شادی جمعی توجه می‌کنند و در فرصت پیش آمده به دید و بازدید و گشت و گذار و دیدن ایران مبادرت کردند. بدیهی است که پیام روشن این حرکت جمعی مردم رونق گردشگری داخلی است. حضور گردشگر جنبه اجتماعی فرهنگی دارد، اما آنچه که چشمگیر و قابل توجه است جنبه اقتصادی است. رونق گردشگری داخلی یعنی رونق کسب و کارهای کوچک و کمک به اقتصاد جامعه میزبان. در عین این که سفر یعنی تبادل فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر و کمک به تاب‌آوری جمعی و یادگیری زندگی در میان آداب و فرهنگ متفاوت، اما گردش اقتصاد در رونق گردشگری داخلی در نهایت به سود چرخه اقتصاد است و به گسترش معاش مردم در صنف‌ها و شغل‌های گوناگون هم کمک می‌رساند. نکته دیگر آن که در نوروز امسال بناهای تاریخی و یادمان‌های تاریخی مشاهیر با بازدید گسترده مردم مواجه بود، به گونه ای که آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی، دو شاعر بزرگ ایرانی، در صدر فهرست بازدید کنندگان نوروزی است و دیگر یادمان‌های تاریخی مشاهیر ادبی ایران در شهرهای طوس، همدان و تبریز هم مورد توجه و بازدید مردم فرهنگ دوست ایران قرار گرفت. می‌دانیم که ادبیات در واقع یکی از اجزای مهم میراث فرهنگی کشور است و با گسترش گردشگری ادبی می‌توان از این میراث پاسداری کرد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده که گردشگری ادبی علاوه بر نقش درآمدزایی در سطح خرد و در سطح کلان می‌تواند مزایای متعددی را برای کشور به همراه داشته باشد. گردشگری ادبی مانند گنجینه گرانبهاست که منافع اقتصادی آن شاید در رده آخر اهمیت قرار داشته باشد و مهمترین نتایج آن آشنایی مردم با گنجینه‌های ادبی و فرهنگی و مفاخر ادبیات است. به عنوان مثال حافظ، شاعر بلند مرتبه ایرانی، قرن‌هاست که همدم ایرانیان در شادی‌ها و غم‌هایشان بوده و جایگاهی یگانه در جهان ادبیات و فرهنگ ایرانی دارد. مقبره این شاعر بلندآوازه که در قرن 8 هجری می‌زیسته، اگرچه در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر شیراز بنا شده، آرامشی در بر دارد که میتواند آدمی را از مشغله های روزمره و گرفتاری های دنیا رها کند. حافظیه یکی از محبوب ترین مکان های گردشگری ایران است که مساحتی در حدود 2 هکتار دارد. این مقبره در زمان حکومت سلسله های گوناگون مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و بنای کنونی حافظیه بر پایه طرحی از آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1937 طراحی و بازسازی شده است. این آرامگاه بزرگ از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است، اما بنای اصلی آرامگاه گنبدی با ارتفاع 10 متر است که از جنس مس بر روی مزار حافظ برافراشته شده است. تمامی اجزای معماری این بنا نمادین است و حتی رنگ‌های به کار رفته در آن هم بیانگر نشانهای عرفان است. مانند رنگ قهوه‌ای نماد خاک و رنگ فیروزه‌ای که نماد بهشت است. در زیر گنبد سنگ مزار به ارتفاع 1 متر از سطح زمین قرار گرفته و بر روی آن اشعار زیبایی هم حکاکی شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و امیتور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده با لولی میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد
تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده، حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیسمهاش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستن که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتقها زمینه برای ریفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به ریفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده، یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای ریفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن یا ورزش یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزشایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل میری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی ریفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه ریفلاکس اسید با علائم دیگری